گذشته درباره بازاری صحبت میکنیم که خیلی از آگهی ها اصالتاً در واقع اصیل نیستن، جعلی هستن. آگهی هستش که پشتش هیچ پشتوانه واقعی نداره. دو میهمان ارجمند در این لحظه داریم، جناب آقای لطفی دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، جناب آقای مهندس ایرج رهبر ریاست محترم انبوهسازان مسکن تهران. آقای لطفی سلام.
از ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر هاشمی و مهمان عزیزمون آقای دکتر ایرج رهبر و تمام شنوندگان محترم که عزیز بنده هستن. انشالله که اول هفته خوبی رو داشته باشید و برای تو بهترین را آرزو می‌کنم.
متشکرم، سپاسگزارم. جناب رهبر سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر قربان.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و آقای مهندس لطفی عزیز و شنوندگان خوبتون در خدمتتون.
متشکرم. آقای لطفی بفرمایید که ما الان نکته که داریم بررسی میکنیم بحث آگهی های جعلی هست. بیایید ما هم یه تعریفی داشته باشیم. آگهی جعلی در مسکن یعنی چه؟ یعنی این که پشتش واقعیتی وجود نداره، یعنی پشتش ملکی ما به ازای غیر منقولی وجود نداره.
بعد درست همینجوری که اشاره فرمودین، اینا میان یه سری آگهی هایی رو میزنن که هیچ پشتوانه‌ای نداره ولی پشتش یه سیاست فکری خوابیده که بخوام بازار رو ملتهب بکنن. اینا همون سوداگرایی هستن که اکثرا میان به خاطر اینکه قیمت یه منطقه‌ای رو بخوان جابجا کنن یا یه هیجاناتی رو بخوان وارد بازار بکنن، میان خب براشون یه آپارتمان قیمتش چندین میلیارده، یعنی بخوام بیان سرمایه گذاری کنن در واقع به خاطر اینکه بیان هر کی بگن آقا برو فلان اپلیکیشن رو شما نگاه کن. متاسفانه هیچ نظارتی هم همونجوری که عرض کردم خدمتتون پشتوانه نداره، یعنی بخوام هیچ دستگاه نظارتی،
یعنی وقتی بریم پای معامله الان یه آگهی هست، من میرم درخواست میکنم با کارشناسش تماس میگیرم، یعنی چیزی نداره بفروشه؟
نه، میاد به یه بهانه میان میفروشن. الزاما هم این نیست که بگیم این فرض مثلا یک مشاور املاک
همین میخوام. نه اصلا میخوام اینم آگهی جعلی ما با چه پدیده مواجهیم. الان فرض کنیم من اینجا الان یه اپلیکیشن، حالا یه برنامه کاربردی رو باز میکنم، توش یه آگهی هست، روش دست میگذارم، بازش میکنم، یک شماره ای داره، تماس میگیرم، بعد اون وقت خب اون کسی که میگید آگهی جعلی، اون وقت واکنشش چیه؟ الان میگه من ندارم ببخشید.
نه نه نه، میگه که مثلا ببخشید قبل از شما یا فروش رفت یا اجازه رفته ما، ولی مورد
یعنی اثرگذاری روانی خودشو گذاشته، موج رو ایجاد کرده، الان وقتی تماس بگیریم با این مواجه میشیم که میگن فروخته شده دیگه نیسته.
دقیقاً همینه. ولی منظور متاسفانه من حالا بحث دارم در رابطه با مبلغی که داره این اپلیکیشن ها میگیرن و این فشاری که تو بازار داره وارد میکنه و جو رو خراب میکنه. متاسفانه به جای اینکه دستگاه نظارتی مثلا مثل تعذیرات بخواد بیاد توی عملکرد اینا هم دخالت بکنه، میاد مشاور املاک ها رو دخالت میکنه. کار خوبیه، من نمیگم کار بدیه، ولی بیاد نگاه کنه از پارسال تا الان چند صد برابر بعضیاشون گرون کردن. آخه خب ولی پول نظارت کجاست؟ متاسفانه نمیان نگاه کنن اینا رو، باید بیان ببینن این، حالا من نمیدونم اداره محترم تعذیرات سازمان حمایت کننده از مصرف کنندگان، باید یکی بیاد نگاه کنه. نمیشه که هر کسی بیاد بخواد احساسی عمل بکنه، بگه خب الان من تو دیوار مثلا تو یکی از این اپلیکیشن ها، حالا دیوار هست، شابش هست، نمیدونم این همه هستن، شیپور هست، تمامشون رو من میگم، یکیشون رو من کاری ندارم، هیچ کدومشون این نیست که بیاد ببینه یه کارشناس داره قیمت میذاره یا هر کسی که میاد واردش میشه میتونه قیمت گذاری کنه و این به صلاح بازار و مملکت و جامعه همون اصلا نیست.
متشکرم. جناب رهبر ما با شما راجع به علت میخواییم صحبت کنیم. آنچه که ما واقع هست رو آقای لطفی بیان فرمودن، حالا هر کسی هم میتونه، هر شخصی، هر کارشناسی، هر صاحب نظر یا غیر صاحب نظری هم میتونه درباره دلایلش صحبت کنه. حضرت عالی به لطف سالها تجربه عملی و علمی که دارید، میخوایم با شما این رو در میون بگذاریم. علت کجاست؟ آیا ما علت رو بذاریم بر این که بازار مسکن ما تبدیل شده به بازار سرمایه‌ای، همه ورود میکنن، انتظار سود ازش دارن، یعنی بازار مصرف نیستش، یعنی این نیستش که من نیازمو بخوام برطرف کنم. بازار اقتصادی کشور به سمتی رفته که مسکن یک نوع سرمایه گذاری هست، من وقتی وارد میشم باید حتما ازش سود ببرم، مثل خودرو، من خرید و فروش خودرو میکنم باید سود ببرم، حالا من نوعی عرض میکنم. آیا این علت این هستش یا اینکه نه اصلا نکته جای دیگه ای هست، ما باید جای دیگه رو جمع کنیم؟ بفرمایید آقای لطفی، باید بریم سراغ نظارت هامون رو شاید کنیم. کسی آگهی میده، برای چی آگهی میدی، از کجا آوردی، کی قیمت گذاشته، یک نظام دیوان سالاری جدید رو تعریف کنیم. بله. چه توصیه‌ای دارید شما؟
ببینید آقای دکتر هاشمی، دلایل مختلفی ممکنه باشه که باعث و انگیزه این مسئله رو به وجود آورده باشه که بیام این کارو بکنم. یکی حالا از نظر حالا کسانی هستن که قصد و غرضشونه که اقتصاد کشور رو به هم بزنن، اون یه حالت دیگه ایست که بالاخره دستگاه های امنیتی باید ورود پیدا بکنن و جلو اون کار رو بگیرن که این امنیت اقتصادی کشور به این صورت لطمه نبینه. یه مواردی هستش که همونطور که شما اشاره فرمودید مسئله سودجوییه که خیلی ها به این صورت ورود پیدا میکنن که منافع بیشتری پیدا بکنن. منتهاش ببینید ما الان مشکلات عمده‌ای در رابطه با همین مسئله فروش غیر و نمیدونم فروش غیر واقعی و نمیدونم بدون پشتوانه و اینا رو ما داریم و بارها هم اعلام کردن کسانی که میخوان در واقع آگهی بدن برای فروش یا اجاره مسکن حتما باید مجوز وزارت راه و شهرسازی رو داشته باشن. یعنی حتی اون اپلیکیشنایی که در واقع
یعنی شما میفرمایید ما دنبال نکته اساسی که چرا این بازار این شکلی شده نریم، بریم سراغ نظارت ها.
ببینید وقتی که شما یه آگهی میاد تو یه روزنامه میخواد چاپ کنه، روزنامه مسئول مدیر مسئولش باید اون در واقع مجوزش ازش بخواد بگه آقا به چه مجوزی شما دارید آگهی میکنید که این ملکو میخواید اجاره بدید یا فروش بکنید. اگر این مسائل کنترل بشه واقعا به نظر من خیلی مشکلی پیش نمیاره. مجوزها باید در واقع قبلا هم اعلان شده صادر بشه، کسانی که واقعیت داره سنداشو میبرن ارائه میدن، مدارکشون رو میبرن ارائه میدن و از اونجا مجوز آگهی میگیرن. متاسفانه ما خودمونم مردم مقصرن جناب آقای دکتر هاشمی. یعنی من که میخوام یه به قول بارها من گفتم یه یخچال بخرم یا یه ماشین لباسشویی بخرم یا جاروبرقی بخرم، میرم صد جا میپرسم میگم آقا کی بهتره، مال کدوم کارخونه بهتره.
فضای مجازی برای همین به وجود اومده دیگه که من وقتی آگهی رو نگاه میکنم میرم مشابه تا مشابه دیگه‌ش هم چک میکنم، بررسی میکنم، تماس میگیرم. حداقل
یه آیتم دیگه‌ش هم نگاه کنم.
این شما میگید این نیست، این نکته که شما میفرمایید بررسی کنیم مردم متاسفانه بررسی نمیکنن. من بررسیمو میکنم، من میام آگهی که آقای لطفی داده، آگهی آقای رهبر داده نگاه میکنم.
دکتر هاشمی مثلا مردم اینه که آگهیش هم لااقل کنترل بکنن.
چه جوری؟
یعنی شما با چه مجوزی در واقع اینو آگهی کردی؟ یعنی اون کسی که اون آگهی رو انجام میده باید بنویسه با مجوز شماره فلان وزارت راه و شهرسازی باید اینو آگهی کرد.
شدنیه واقعا این کار؟ آقای لطفی شدنیه؟
چرا نیستش؟ یعنی اون مجوز رو باید بنویسن حتما، بخوان ازشون که این مجوز رو به ما بده من برات آگهی بکنم، بلا اجازه نمیدم آگهی بکنید. این یه مسئله خیلی
یعنی شما میفهمید ما بازار رو نمیخواد درست کنیم، بیایم سراغ نظارت های بوروکراسی دیوان سالاری عجیب دیگه را بندازیم.
بازار که نمیشه درست کرد.
چرا نمیشه درست کرد؟
بازار رو باید رقابت درست بکنه. من بارها گفتم
الان مشکل بازار مسکن ما رقابت یا سرمایه شدنه؟
رقابت. ببینید شما عرضه و تولید
مگر لبنیاتی که ما تولید مسکن رو بالا ببریم؟ آقای رهبر شما که استاد بنده هستید،
آقا عرضه رو نمیشه بالا برد؟
چجوری عرضه رو میشه بالا؟ باید تولید بشود، باید ساخته بشه، زمینش باید باشه،
باید 4 میلیون واحد مسکونی باید ساخته بشه، مدیریت بشه، 4 میلیون واحد مسکونی باید ساخته بشه، قانون هم هست.
بله.
چرا نمیشه عرضه رو ما؟ چرا نمیتونیم تولید؟ متاش مدیریت ضعیفه، تولید ما ضعیفه، نمیتونیم ما تولید بکنیم. به همین دلیل وقتی که شما رقابت در بازار، الان شما ببینید اجاره راکت شده، یعنی اومده پایین نسبت به یک ماه پیش، دو ماه پیش، سه ماه پیش. خب چرا اومده پایین؟ برای اینکه انقدر گرون شده که دیگه نمیتونه یارو طرف بره اجاره بکنه، ول میکنه، میره حاشیه، میره جای دیگه.
خب یعنی تو این رقابت نیست که مثلا منی که میخوام اجاره بدم بیام ببینم که خب این بالا داده من میام مقدار پایین تر، این رقابت دیگه.
چهار تا مورد، پنج تا مورد برای اجاره بذاره، طرف میگه هر کدوم ارزون تر میده بهتره، من میرم اون اجاره میکنم.
خب میشه رقابت، منم همین عرض میکنم،
همین عرض میکنم، رقابت میشه دیگه. من عرض کردم رقابت باید باشه. شما
نه خب الان شما میفهمید اجاره نمیدهند. چرا اجاره نمیدهند؟
اجاره نمیدن، نه اجاره نمیکنن. یعنی الان من چند جا میدونم که تو یه مجتمع 20 واحدی 4 5 واحد خالی کردن.
احسن. فرقش با خرید چیه؟ اجاره با خرید چیه؟ اینی که شما یک واحدی رو دارید اجاره نمیدهید، اما بحث خرید تو اون میتونه رقابت به وجود بیاد. چرا یک نفر قیمتشو کمتر میکنه، یک نفر قیمتشو کمتر میکنه، میشه رقابت. اما توی خرید و فروش که واحد مشخصی ما از ساخته شده داریم.
خب خرید و فروش هم همینه.
فقط باید ساخته بشه.
فقط باید ساخته بشه، قیمت بیاد.
کجا ساخته بشه؟ مگه ما همه پهنهامون ساخته شده نیست؟ الان پهنهای توی جی آی اس که نگاه بکنیم،
با رشد جمعیتی که ما داریم الان 7-8 میلیون واحد واسکنی ما کم داریم.
خب الان همه شهرها مگه جی آی اس ندارن؟
خب داشته باشه.
خیلی خب الان پس مشخص همه پهنا جانمایی شده. الان ما دیگه کجا باید بسازیم؟ باید زمین اضافه اضافه کنیم.
جواب آقای دکتر هاشمی، ما طرحی داریم که شهرک‌های اقماری، چرا کشورهای اروپایی شهرک‌های اقماری دارن، میان با یک وسیله حمل و نقل خیلی راحت نیم ساعته میره یا یه ربعه میره تو شهر که مسکونی هست، استراحت میکنه، صبح میاد سر کارش. مثلا ما شهرک‌های اقماری الان شما کجا دارید در پایتخت، در شهرهای کلان شهرها؟ ببینید جز این شهر جدید که الان اونا هم پر شده، دو تا سه تا شهر جدید اطراف تهران هست، بقیه تمام شد. ولی ما شهرک‌های اقماری کم جمعیت میتونیم تولید کنیم، طرحش هم ما دادیم اینا رو، باید اینا حمایت بکنن، باید اینا ساخته بشه تا این جمعیت در واقع به اون طرف کشیده بشه، تولید وقتی زیاد بشه عرضه زیاد بشه قیمت ها هم بیاد.
سپاسگزارم آقای لطفی، بفرمایید.
خواهش می‌کنم آقای دکتر هاشمی، تمام این فرمایشات که آقای دکتر ایرجی درخواست فرمودن این واقعیته و ایشون یک کارشناس خیلی خبره و شاید نظر من خودم قبولش می‌کنم و خیلی هم دوستش می‌دارم. تمام اینا درست، ولی همزمان ببینید این طرح‌های نظارتی که می‌ذارن باید تو امن باشه، یعنی تولید مسکن، کنترل قیمت نهادهای ساختمانی، راه اومدن بخش های مختلفی که توی حوزه مسکن برای تولید هستن، اینا باید همه دست به دست هم بدن. ما اگه بخوایم بیایم سرش رو بگیریم تهش میده، چشش رو درست کنیم ابروش خراب میشه. تو امن باید اینا همزمان باشه، وگرنه الان ما بیایم همین یه طرحی گذاشتن، دولت محترم زحمت کشید، وزارت راه و شهرسازی، تعزیرات با ما رفتیم، کلی هم مقادر پلم کردیم، آیا قیمت اومد پایین یا هدف چیز دیگه ای بود؟ ببین ما اومدن گفتن آقا ببینیم میخوایم قیمت ها رو کنترل کنیم، چسبیدن به اینی که کمیسیون چقدر گرفتین، قیمت تغییری کرد، ما تولید مسکن کردیم. ما درد اصلی که تولید مسکنه و من هر دفعه من عرض کردم خدمتون بعد عرض و تقاضا رو ما یکی بکنیم، این نمیشه متاسفانه. فقط ما میگیم حوزه مثلا توی کمیسیون توی چه میدونم نرخ املاک، تعداد مشاور املاک، ما میگیم اینا بحث میکنیم، در حالی که ما باید همه اینا رو یه پکیج بکنیم که بخواد به درد جامعه بخوره. ببینید بنده شما، پسر خالمون، دختر خالمون، آشنامون، همه گرفتاریم توی این قضیه، ولی منتها متاسفانه اون فعل خواستنه نیست که بخوان بیایم کار انجام بدیم. وگرنه شهرداری چرا باید گرون بکنه؟ سازمان نظام مهندسی چرا باید بخواد بیاد گرون بکنه؟ چرا نهادهای ساختمانی نباید کنترل بشه؟ خب معلومه همه اینا، ما میگیم این حوزه رو صحبت، فقط صحبت میشه، بخش دیگه‌اش میمونه اون با یکی بخش اصلا در میره دستمون. اینا به درد نمیخوره. تو زمانی که تولید مسکن، کنترل نهادهای ساختمانی اینا نباشه، همزمان هر کسی هر کاری دلش بخواد داره انجام میده، بدون اینکه کسی بخواد بیاد نظارتی کنه، کسی بخواد بیاد پاسخگو باشه. خب معلومه کارمون هم به همینجا میرسه دیگه آقای دکتر.
پس یعنی با این وضع شما میفرمایید که ما الان تو این وضعیتی که هستیم باید بریم سراغ نظارت ها، راه های کنترلی رو افزایش بدیم، بر اساس کنترل ها
همزمان باید همه اینا انجام بشه. اینی که الان ما بیایم بگیم آقا خب توی آگهی فکر داریم میده، یارو داره، غالبا هم افراد عادی نیستن ها. اینا یا من توی تلویزیون هم عرض کردم خدمت این همکارمون، گفتم اینا پشتشون ارگان خوابیده یا بانک، اکثرشون بانکه. می‌بینیم توی محله 100 تا 200 تا واحد دارن، یا تو سطح شهر می‌بینی 1000 تا 2000 تا دارن به انواع مختلف، ولی منشأشون یه جاست، میان آگهی رو فیک می‌زنن، میان الکی قیمتشون رو می‌برن بالا به خاطر اینکه تراز مالیشون ببره بالا. الان هیچ کدوم از بانک‌ها اعلام، اصلا نمیگم ما ورشکستیم، چند چندین سال پیش می‌گفتن به خاطر اینکه اومدن تو بخش حوزه مسکن وارد شدن، الان بانک ها اصلا دوست ندارن قیمت مسکن بیاد پایین، چون اگه قیمت مسکن بیاد پایین اکثر بانک ها ورشکسته اعلام بعد بکنن خودشون، کسی نظارت نمی کنه به اینجور مسائل.
متشکرم، سپاسگزارم. حتما تو این حوزه از کارشناسان اقتصادی هم نظر خواهیم پرسید، ببینیم که چه راهکاری تو این حوزه وجود داره. این که ما تولید مسکنمون رو بالا ببریم، این که نظارتمون رو افزایش بدیم، روی آگهی ها، مورد های آگهی رو بیم کنترل کنیم، اینها نکاتی هست که کارشناسان بهش اشاره کردن. آقای لطفی بسیار سپاسگزارم، متشکرم از همراهیتون، ممنونم از توضیحاتتون.
فقط خواهش می‌کنم یه راجع به این که هر کسی تو این صاحبین اپلیکیشن میان هر قیمتی که دارن میدن و این فشار به مردم، به صنف املاک، به همه میارن، یه نظارتی بکنن. حالا من نمیدونم سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات،
هر کجای کسی نظارت میکنه که
مشکل بنیادی با این قضیه دارم که ما مسکن رو اگر به چشم یک وسیله مصرفی میبینیم، خب مسکن هم میشه مثل یخچال، حالا نمیشه دقیقاً گفت، ولی خب مسکن الان میاد من مال خودم رو میخوام آگهی بدم، اگه بالا بدم خب خرید نمیشه، فروش نمیشه، ولی اینکه موج میسازه درست میفهمید، باعث ایجاد موج میشه، شکی درش نیست،
ایجاد
موج میکنه، این فرقش با مسائل دیگه هستش، غیر منقول بودنش مسئله هستش، سرمایه‌ای بودنش مسئله هست. یعنی شاید نکته اساسی ما شما بیایم از این یک تدبیری بیاندیشیم، مدیران ما یک کاری انجام بدن که این از حالت کالای سرمایه‌ای و سودآور تبدیل بشه یه موضوع مصرفی. و حالا نکات دیگه‌ای که حتما با کارشناسان اقتصادی در میان خواهیم گذاشت. آقای لطفی متشکرم. سپاسگزارم از همراهیتون. صبح بخیر. خدا نگهدارتون.
شما آقا
بخیر. آقای دکتر رهبر سپاسگزارم از توضیحاتی که بیان کردید. متشکرم از همراهیتون. آرزوی موفقیت دارم. روز باشید. خدا نگهدارتون. و 46 دقیقه هست. متشکرم که همراه ما هستید. متشکرم که برای ما پیامک میفرستید. در باب موضوعات مختلف ابراز نظر میفرمایید. موضوعات اقتصادی مثل آنچه که درباره مسکن بیان شد رو حتما با کارشناسان اقتصادی، یعنی کارشناسان مسکن یک طرف، حتما کارشناسان اقتصادی هم تو این حوزه حتما وارد عمل خواهند شد، ازشون خواهیم پرسید، به پای خط ارتباطیمون خواهند اومد. میخوایم درباره موضوع قیمت بالای میوه وارداتی صحبت کنیم، درباره الگوی کشت صحبت کنیم. چند روز پیش آقای کارگر گلشن آبادی مصاحبه ای انجام داده بودند توی حوزه الگوی کشت، نکاتی رو بیان فرمودند و اینکه باید دلایل ندادن الگوی کشت به کشاورزان ریشه یابی بشه رو بیان کرده بودند. میخوایم هم صحبت بشیم با دو مهمان ارجمند، هم خود جناب آقای کارگر ریاست محترم اتحادیه فروشندگان میوه و تربار و سبزیجات و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا نیکویی، مدیریت محترم کل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، همینطور ایشون مسئول تدوین و دبیر نظارت بر الگوی کشت ملی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هم هستند. آقای دکتر نیکویی سلام.
سلام از ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. ان شاء الله خوبی رو شروع کرده باشید.
ان شاء الله. متشکرم که همراه ما هستید و دعوت پذیرفتید. آقای کارگر سلام عرض می‌کنم. صبح حضرت علی بخیر.
علیکم السلام. وقت جناب علی، همکارانتون، شنوندگان عزیز و مهمان محترم بخیر باشید.
متشکرم. اول با حضرت علی اصل موضوع، خبری که بود رو مرور کنیم. مصاحبه‌ای داشتید توی رسانه‌ها منعکس شد، انعکاس زیادی هم داشت، زیاد دست به دست شد. موضوع این که چرا الگوی کشت به کشاورزان داده نشده و این که داده نشده منجر به کمبود کالا در بازار شده رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم. چه شد به این نتیجه رسیدید و چطور این برآورد و نتیجه رو داشتید؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بارها طی چندین سال که حالا با جناب علی و همکارانتون یا رسانه‌ها صحبت می‌کنیم، این موضوع رو تقریبا تأکید می‌کنیم که الگوی کشت از اصلی ترین موضوع به صلاح بحث ترباری که باید حتما این انجام بشه و این الگوی کشت بیشتر مربوط میشه به جهاد کشاورزی که خب باید برنامه ریزی هم صادراتش هم داخلی اینا همه پیشنهاد بشه که کشاورز تکلیف روشون روشن بدونه، یعنی بدونه چقدر داره میکاره، چقدر میتونه صادرات انجام بده داخلی، همه اینا برنامه ریزی رو ما میگیم پیشنهاد و برنامه ریزی از طرف جهاد کشاورزی باشه که مثل نوساناتی که در بازار اتفاق میفته دوباره تکرار نشه. مثلا یه روز ما اگه توجه داشته باشیم یه طور پیازمون کم میشه، یه بار زیاد میشه، یه بار کشاورز در میکنه، یه بار مصرف کننده میبینی که اون به قولی به اون قیمت که باید خریداری کنه فراتر خریداری میشه.
متشکرم. آقای دکتر نیکویی بفرمایید درباره این موضوع.
من مجددا سلام میکنم خدمت جناب علی و جناب آقای کارگر گلچنبادی، ایشالله که سلامت باشین. ببینید ایشون درست میفرمایند. نکته ای که وجود داره، اقدامات لازم از سوی وزارت کشاورزی در حد امکاناتی که در اختیار داشته صورت گرفته. سال گذشته علوکش محصولات کشاورزی بعد از اینکه 50 سال در واقع رو زمین مونده بود، در واقع توسط سازمان تحقیقات آموزش تربیت کشاورزی و با همراهی و کمک معاونت اجرایی تدوین شد و در مهر ماه سال گذشته در واقع پس از اینکه در شورای عالی آب مطرح شد توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شد و در واقع این الگویی که خدمت شما میگم برگرفته از سیاست کلان کشور و در واقع سمت و سوی کشور در تولید و سطوح مختلف کشت مشخص میکنه. و چیزی که ابلاغ شد در سطح استان، یعنی به استانهای مختلف مشخص شد که در محصولات زراعی از جمله همین سرسیدی که آقای کارگر گلچنبادی فرمودن چقدر سخت داشته باشن، به چه تولیدی باید برسن و اونها مکلف شدن که سطوح در واقع سطح سطوح پایین تره در واقع تقسیمات سیاسی رو بتونن انجام بدن بر اساس اون معیارهایی که منطبق با توان سرزمینی مونه و در واقع منطبق با نیازهای بازار. اون تا نکته که وجود داره و فعلا ضعف کار هست و هنوز نتونستیم به اون کامل انجام بدیم، که وقتی اول کس بخواد عملیاتی بشه، یعنی لایحه بعد از اینکه ما برنامه‌ریزی ساختاری رو انجام بدیم، نیاز داره که بهره بردار شناسنامه دار بشن. وقتی شناسنامه دار بشن، اینو که آقای در واقع کارگر فرمودن دقیقاً اونجا میتونه پیاده بشه، یعنی هر بهره برداری تاکیدش مشخص باشه که چه سهمی در اون سطوح در واقع شهرستانی و دهستانی که برای تعیین شده سهم ایشونه و باید تولید بکنه و اون سهم در واقع عملا تراز عرضه و تقاضا رو میتونه تامین بکنه. به دلیل که این شناسنامه دار شدن بهره بردار هنوز اتفاق نیفتاده و بقیه در واقع حمایت هایی که باید از کشاورز صورت بگیره تا عضوی کشت رو رعایت بکنه هنوز در واقع تحقق پیدا نکرده، هنوز در واقع اون چیزی که ما مد نظر داریم و انتظار داریم و آرزوی همه ما است که انشاءالله به نتیجه برسه و اون اینه که استقرار نظام برنامه‌ریزی جامعه کشت در کشور هنوز متأسفانه تحقق پیدا نکرده. امیدواریم در واقع بذار جات کشو وضعیتی گیر هست این اتفاق بیفته.
بپرسیم چرا اتفاق نیفتاده، چرا برنامه‌ریزی انجام نشده، چرا ابلاغ نشده؟
ببینید ابلاغ شده، من گفتم که ابلاغ شده، اون الزام یه چند تا الزام لازمه از جمله اینکه در واقع بهره بردار همه بخواد شناسنامه دار بشن. اینا در واقع این شناسنامه،
یعنی ما درگیر یک دیوان سالاری اداری هستیم که این دیوان سالاری مانع میشه که ما یه هدف کلان ملی رو بهش دست پیدا کنیم.
ببینید دیوان سالاری اداری نمیشه اسمشو گذاشت، الان تو قانون برنامه هفتم توسعه یه الزام اومده پیش نویس که الان داره در مجلس تدوین میشه و اینو به صورت یه قانون شده، یعنی همه بهره برداری کشاورزی.
چند سال قانون شده؟
الان در برنامه هفتم توسعه در واقع به صورت یه تکلیف شده، قبلش تکلیف نبود. این وقتی این الزام انجام بشه، عملا من نوعی که در واقع دارم مسئله تدوین هستم دیگه میتونم تکلیف رو تا سطح یک کشاورز مشخص بکنم. الان تا این لحظه تا سطح سطوح بهستانی ما میدونیم چی کار باید بکنیم، ولی وقتی که دولت بخواد این رو در واقع مشوق‌های لازم رو برای اون کشاورزانی که الگو رو رعایت بکنن بهشون بده، چیزی تو دستش نبوده تا این لحظه. ولی امیدواریم که در آینده اتفاق بیفته. کار بزرگی که شکل گرفت سال گذشته این علوم کشیه، چون در واقع سمت و سوی بحث کشاورزی یه مقدار جهت دهی میده و تا حدودی تغییر میده، نیاز به گفتمان سازی ملی داره و خوشبختانه در طول این مدت که اتفاق افتاده این در سطوح مختلف این گفتمان سازی شکل گرفته و من فکر میکنم پیش بینی اینه که ظرف همین به زودی در واقع بتونیم این آرزوی دیرینه رو انشاءالله تحقق پیدا کنیم.
انشاءالله. متشکرم. تصور بر این بود که به هر حال وقتی که یک همچین موضوعی در سطح کلان تبدیل به قانون میشه یا تبدیل به یک دستورالعمل میشه، یا زیرساختش آماده باشه یا اینکه بر اساس اون به سرعت ما وارد عمل بشیم و انجام بدیم. حالا نکاتی که فرمودن، الان رسیدیم به انتقاداتی که تو این زمینه مطرح شده، نوساناتی که تو این حوزه وجود داره. این نوسانات موجب میشه که نه کشاورز ما تکلیفشو بدونه، نه تاجر ما در حوزه میوه و تربار تکلیفشو بدونه. امروز بر اساس مازاد مصرف صادر میکنه، به زحمت پیدا کردن بازار خارجی خیلی سخته، بازاری رو پیدا میکنه، 6 ماه دیگه نمیتونه این بازار رو ادامه بده، اون نیاز برآورده نمیشه، اونم طبعاً طرف خارجی ما میبینه قابل اعتماد نیست، میره سراغ یک تامین کننده دیگه، به راحتی بازار رو ما از دست میده. آقای کارگر بفرمایید.
الو.
آقای کارگر
جانم داره
بفرمایید چه باید کرد تو حوزه‌ای که چه کارایی میشه کرد تو حوزه‌ای که مربوط به توزیع شماست.
بله خب بندن عرایض قبلی اطلاع دادم و نامه‌نگاری هم ما هر سال انجام میدیم به موافق اتاق اسناد که به صلاح این کار انجام بشه، چون ما نامه‌نگاری رو از طریق اتاق انتقال میدیم، هر کمبودی رو اطلاع میدیم، یعنی قبل از اتفاق بیفته که حالا انشالله که حالا مهندس بقول قول دادن که دیگه انجام بشه.
من نکته ای که وجود داره من اضافه بکنم اگر اجازه بدید، ببینید یه نکته ای که خیلی وجود داره تو پیاده سازی اینه که در واقع پیاده سازیش باید با کمک تشکل‌های بخش خصوصی شکل بگیره و در واقع این کمک میتونه در واقع در جهت هر چقدر بیشتر تحقق پیدا کردن این شکل بگیره. برنامه ریزی‌هایی داریم که انشالله بتونه در قالب کشاورز قراردادی بتونه در واقع این قسمت شکل بگیره و یه سامانه یه مدیریت آلوده هم الان در واقع در حال پیاده سازیه. انشالله اگه اون سامانه در واقع به راه بیفته خیلی از این نگرانی ها که ما داریم
میتونه. یه سوال عامیانه باهاتون در میون بذارم دکتر.
بله بفرمایید.
دیر نیست؟
یعنی
کند نیستیم ما حالا 50 سالش نه. ببین الان یه تاجر ما به لحظه داره کار میکنه، یه کشاورز ما مثلا برای اگه میخواد قرار باشه برنامه‌ریزی بکنه مثلا حداقل باید 6 ماه حداقل نه نمیگیم یک سال، 6 ماه قبل با تکلیفشو بدونه. ما الان تازه داریم میریم سراغ این که آقا آیا بشود آیا نشود.
نه در واقع این که شما میفرمایید دیر هست که چرا خیلی دیر شده، خیلی واضح تر از اون اتفاق میافتاد که ما وضعیت منابع آبمون رو
بپرسیم. چرا همین چراشو بپرسیم چرا؟
ببینید
آیا به خاطر فربهی نظام تصمیم گیری مونه؟
به دلایل مختلفی داره. ببینید دلایل مختلف کارشناسی داره، ولی اگر که در واقع من بخوام تو یه جمله بگم اینه که در واقع باید سمت سوی سیاست کشور همگرا بوده باشه. الان خوشبختانه این همگرایی شکل گرفته توی این قسمت و همه به این نتیجه رسیدن که باید این شکل این اتفاق بیفته.
چقدر سلایق دولت ها تأثیر داره. ببینید الان اصلا کاری با دولت خاصی نداریم، یک دولتی میآید و یک نظامی رو میگذاره و دوباره یک دولت دیگه میاد سلیقش نمیخوره.
بله.
به خاطر اینکه خیلی هم کسی به خودش نگیره.
بله.
مسکن مهر رو یادمون میاد، دولت بعدش اومد آقای وزیر اومد گفتش که من اصلا نه قبولش دارم. بله. نه اصلا. بله. اجرا میکنم. آخرش هم گفت یکی از افتخارات من بوده که دست نزدم به این. خب این.
بله.
برای اصلا کاری نداریم دیدگاهش چقدر با من همسو یا همسو نیست.
بله.
این برای من حقوق بین المللی میگم بر اساس نظام حقوق بین الملل حرف بسیار زشتیه این حرف. یعنی دولتی نمیتونه متعهد بمونه، چون دنیا و مردم کاری ندارن که این دولت دولت.
بله.
نمیدونم اسمش مردمی هست و اون غیر مردمی هست، اون دولت اعتماد اون دولت، مردم با این کار ندارن. وقتی دولت یک موضوعی رو، حتی نظام بین الملل، وقتی یک موضوعی توسط یک دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران تدوین میشه، تعهد میشه، بعدش هر کی بیاد با هر خواستگاه حزبی باید اون رو متحد باشه بهش. اگه متحد نباشه عدم اعتماد به وجود میاد. میخوام این رو عرض کنم که چقدر این سلایق تأثیر داشته توی این حوزه کشاورزی الگوی کشت.
ببینید قبلا که خیلی سلیقه‌ای بود، یعنی مثلا به قول شما یه دولتی میمد ممکن بود در واقع تاکیدش روی مثلا واردات گندم کمتر باشه، یکی بیشتر باشه، یکی در واقع رو بحث سبز سیفتی، یعنی بحث صادرات بیشتر در واقع تاکید داشته که کمتر باشه. ولی الان یه اتفاق خیلی خوبی که افتاده، یه سند امنیت قضایی داریم که در واقع در مراجع عالی در واقع تصدیق شده و ابلاغ شده در تا افق 1411. دقت می‌فرمایید این سند امنیت قضایی در واقع چراغ راه الگوی کشت، یعنی الگوی کشت میشه گفت که برنامه عملیاتی در واقع پیاده سازی اون سنده. بنابراین وقتی که اون این اتفاق افتاده و در مراجع عالی تصدیق شده، ما وقتی که داریم برنامه ریزی میکنیم در راستای اون داریم حرکت میکنیم.
خب
و چیز دیگه سلیقه‌ای در واقع قاعدتا نبود. فهمش کاملا درسته و ما هم در واقع وقتی که داریم برنامه ریزی میکنیم تکلیفمون مشخص باشه که چون میدونید که در واقع بر اساس یه ظرف آبی داریم، یه ظرف منابعی داریم، بر اساس اون ظرف ما به روش‌های مختلف میتونیم ظرف رو تنظیم بکنیم.
متشکرم آقای
دکتر. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. پیروز باشید. متشکرم.
شما خداحافظی
می‌کنید.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. آقای کارگر جنبندی پایانیتون.
خواهش می‌کنم. عرض کردم که ما گفتنیامون رو گفتیم. امیدوارم که حالا به قول فرمایش جنابالی به دولت‌هامون خواهنشه یه برنامه‌ریزی بلند مدت بخواد. به نظر من هر وقتم که این موضوع اتفاق بیفته دیر نیست.
سپاسگزارم. متشکرم آقای کارگر گلشن‌آبادی، ریاست اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات.
متشکرم.
پیروز باشید. خدا نگهدار. Thank you.